شنوندگان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو تهران میشنوید. دوستان، آب کمتر میشه ولی آرامش ما نباید کمتر بشه. اگر با تدبیر رفتار کنیم میتونیم آرامش خودمون رو در این گونه مواقع حفظ کنیم. قطره‌ای که امروز میماند فردا شاید زندگی ببخشد. صرفه‌جویی آغاز آینده‌ای روشن است. امروز میتونه یک روز بسیار خوب و فراموش نشدنی باشه برای همه ما، به شرطی که خودمون بخوایم و هنر زیبا زندگی کردن رو بدونیم و ازش بهره ببریم. درود بی پایان بر شما که شنونده رادیو تهران صدای پای تخت هستید. همکارانم آماده هستن تا بازار تهران رو تقدیمتون کنن.
بازار تهران.
به نام خدای خوب و مهربون، خانم ها آقایان، همراهان خوب رادیو تهران، سلام. خیلی سپاسگزارم از این که بازار تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید. بازم همراهتون خواهیم بود تا حوالی ساعت 11:35 روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. مثل هر روز سری میزنیم به اخبار اقتصادی با امیر ملک‌زاده، بعد از اون میریم سراغ افزایش قیمت در بازار مسکن و به بازار مسکن هم سر خواهیم زد. به سراغ بانک‌های ناتراز میریم و اثرات مهمی که این بانک‌ها بر رشد نقدینگی در کشور دارن. سر می‌زنیم به هنر و صنایع دستی و با نایب رئیس کمیسیون فرش اتاق بازرگانی هم گفتگو خواهیم کرد. و در نهایت مروری هم خواهیم داشت بر اوضاع و احوال بازار خودرو و باقی مخلصپور کارشناس این حوزه گفتگو میکنیم. مثل همیشه راه ارتباطی ما و شما سامانه پیامکی 30094 هستش. اگر موضوع اقتصادی یا موضوع مهمی در بازار هستش که احساس میکنید ما میتونیم اون رو پیگیری بکنیم و نتیجهش رو از طریق بازار تهران به شما ارائه بکنیم، میتونید از طریق این سامانه پیامکی یعنی 30094 اون رو با ما در میون بگذارید. بحث بانک‌های ناتراز رو که امروز می‌خوایم بهش بپردازیم از اون موضوعات بسیار مهم هستش در بحث کنترل تورم و رشد نقدینگی که اثر خیلی مهمی میتونن داشته باشن و دیدین دیگه در چند ماه گذشتم یکی از بانک‌هایی که توی همین قصه به هر حال گد طولایی داشت با دستوری که صادر شد منحل شد و خلاصه اتفاقات اینچنینی افتاد. اما در ارتباط با جزئیات بیشترش آیا بانک‌های دیگه‌ای هم در خطر این موضوع یعنی انحلال یا در واقع مباحثی از این دست قرار دارن یا نه، حتما سعی می‌کنیم که گفتگوی خوبی رو امروز ترتیب بدیم و سری بزنیم به این قصه. و در نهایت امیدوارم که شاهد تکرار این ماجرا نباشیم دیگه، چون الان مدام می‌شویم. حالا بخشی از این خبرام کذبه و شایعه هستش، خیلی هم نباید توجهی بهش بشه، ولی توی بحث مؤسسه های مالی یا بانک ها خبرهایی میرسه متاسفانه که به هر حال رشد نقدینگی و ناترازی در این بانک ها بین بدهی ها و بین در واقع سپرده ها اعداد و ارقام خوبی رو نشون نمیده. اگر احساس میکنید که در این قصه در این موضوع نکته نظری هستش که باید با مون در ارتباط باشید و با ما در میون بذارید، 30094 در اختیار شما هستش. بازار تهران رو میشنوید از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. بریم به سراغ آخرین خبرهای اقتصادی و مرور بکنیم اونها رو با امیر ملک‌زاده. آقای ملک‌زاده سلام به شما، خوش اومدید به بازار تهران.
به نام خدا، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خوشحالم که امروز هم با بخش اخبار اقتصادی در خدمت شما عزیزان هستم.
بزرگوارین، چه خبر از بازار و خبرهای اقتصادی، مهمترین خبرها چی بوده در 24 ساعت گذشته؟
بله، خبرهای امروز رو من در مورد سود سهام عدالت میخوام شروع بکنم. توی ساعت روزهای اخیر شایعاتی در مورد پرداخت سود سهام عدالت به مناسبت شب یلدا مطرح شده بود که رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت اعلام کرد واریز سود سال 1403 منوط به پرداخت سود از سوی شرکت‌های سرمایه‌پذیر و تصمیم شورای عالی بورس و شایعات در واقع واریز سود قبل از شب یلدا صحت نداره. رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت خواستن که هر گونه اطلاع رسانی فقط از روی سپرده گذاری مرکزی باشه و مردم فقط به این اخبار که به صورت رسمی از سمت سازمان بورس اعلام میشه توجه بکنه. سازمان بورس هم چند روز پیش اعلام کرد که فعلا پرداختی جدیدی برای شب یلدا قرار نیست انجام بشه، اما اگر در واقع تأخیری اتفاق بیفته حتما اعلام خواهد شد. بحث بورس مطرح شد. شاخص کل بورس تهران امروز با رشد حدود 60,000 واحدی وارد کانال 3,700,000 واحد شده و رکورد جدیدی رو ثبت کرده. در حال حاضر بیش از در واقع 80% نمادها مثبت هستند و بازار سرمایه ما خدا شکر حالش خوبه. در مورد خبرهای مربوط به لبنیات که تو روزهای گذشته بحثش خیلی داغ شده بود، وزیر جهاد کشاورزی قیمت شیر رو 29,500 تومان اعلام کرد و از توافق با سازمان میادین برای عرضه مناسب کالاهای شب یلدا خبر داد.
بله.
زمان ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب برخی محصولات لبنی رو اعلام کرد، از جمله شیر یک بطری 1 لیتری 48,700 تومان، پنیر 400 گرمی 94,500 تومان و ماست 2 کیلویی 118,000.
البته از سمت دوستان در وزارت جهاد کشاورزی خب میبینیم توی موارد این شکلی شب یلدا دم عید نوروز باشه یا حالا موقعی که بازار نیاز بیشتری رو میطلبه، قول و قرارای این شکلی گذاشته میشه. قیمت گذاری دستوری هم با وجود اینکه هیچ وقت نتیجه نداده، ولی دوستان سعی میکنن که از اون طریق ورود بکنن. منتها خب اون دامدار هم باید ببینیم که اصلا میتونه با اون قیمت عرضه بکنه یا نه دیگه، یعنی بحث مهم عرضه و تقاضا و تورم در بازار.
بله، حالا یکی از مواردی که این وسط هم مطرح شد در مورد آجیل شب یلدا هم بود که یک دو روز پیش باز یک در واقع خبری اومد در این مورد که سازمان میادین میوه و تره بار قیمت آجیل محصول شب یلدا رو اعلام کرد که آجیل شیرین با باسلو کیلویی 666,000 تومان و بدون باسلو 752,000 تومان گفته شده که عرضه میشه. اما خب به قول شما همونطور که فرمودید، واقعا این که اصلا صرف میکنه نمیکنه یه بحثشه، یه بحثش هم اینه که مردم نمیدونن اصلا آقا این قیمت هایی که در واقع اعلام میشه از کجا باید پیدا بکنن. چون حالا آدم سر میزنه به بازار یا سایت های فروش آنلاین،
بله،
قیمت ها بسیار بالاتر از اون چیزی هستش که حالا چه وزارت جهاد کشاورزی چه حالا سازمان میادین میوه و تره بار اعلام میکنه. متأسفانه
بعضن که بله بازار اصلا کلا توی لیگ دیگه ای اصطلاحاً. حالا دوستان گفتن که ایشالله که فروشنده ها با انصاف اجناس رو میفروشن، بستگی به منصف بودن اون فرد فروشنده داره دیگه قیمت بازار شب یلدا، دستشون
بله
در نکن.
دقیقاً همینجوری هستش. بله، خبر پایینی هم که امروز می‌خواستم بهش اشاره بکنم، یک مصوبه مهم برای پالایشگاه هاست. دولت مجوز فروش آزاد و بدون نرخ‌گذاری دستوری محصولات صادراتی پالایشگاه ها رو در بورس انرژی صادر کرد. مصوبه‌ای که شامل پالایشگاه‌های بورسی و دولتی میشه و امکانه کشف قیمت در بازار رو فراهم میکنه. این هم خبر خوبیه برای صنعت پالایشگاهی ما و امیدواریم در واقع اتفاقات خوبی برای این صنعت صادرات محورمون هم در پیش باشه. من حالا سعی کردم نگاه گذرا داشته باشم به این اخبار. انشالله که فردا هم با بحث اخبار اقتصادی در خدمت شما خواهم بود.
خیلی سپاسگزارم ازت امیر ملک زاده و باهات خدافظی میکنم.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از اینکه با بازار تهران در تعامل هستید و پیامک میزنید به 3094. نوشتن که دلار در بازار غیر رسمی و بازار آزاد 131,000 تومان، لطفاً درباره این موضوع و تاثیرش صحبت بکنید. ولی چش یکی از تاثیراتی هم که داشته و داره روی بحث بازار خودرو هستش که در چند روز اخیر شاهد بودیم افزایش قیمت خودرو رو، چه در خودروهای داخلی چه در خودروهای خارجی، و سعی میکنیم که در ارتباط با همین موضوع گفتگوی داشته باشیم با آقای مخلص‌پور، کارشناس بازار خودرو. دیروز هم جلسه تنظیم بازار برگزار شد و آقای عارف معاون اول آقای پزشکیان رئیس جمهور هم تو این جلسه نکاتی رو مطرح کردن که با هم بخشیشو میشن.
خب میدونی که اولویت دولت 14 معیشت مردم بود، یا به عبارت بگیم اولویت اقتصادی بود که راه بردمون بود که اقتصاد به یک وضعیت پایدار برسه. مهار تورم جز اولویت هم بود و رشد. و تا خب مردم عزیز کشورمون بهتر از من میدونن شرایط کشور رو، جنگ تحمیلی که داشتیم و مسائل مربوط به تحریم که بعضن ما نتوانستیم تا اینجا صادقانه اگر بخوام بگم همه راهبردها و برنامه‌مون رو دقیق اجرا بکنیم، که البته انشاءالله به طور جدی دنبال خواهیم کرد به نفع معیشت مردم، به نفع اقتصاد ملی. یک از نهادهایی که مسئولیت سنگینی رو در بخش اقتصاد داره ستاد تنظیم بازار هست که از اسمش هم مشخصه، برای تنظیم بازار که دقیقا روی کالاهای اساسی باید کنترل قیمت داشته باشیم، در سایر بخش ها هم جلوگیری کنیم از گران فروشی و احتکار و بحثایی که هست، که در مجموع ستاد موفق بوده تصمیماتی که گرفته به خصوص به مناسبت های مختلف از طریق همکاری خوبی که اصناف میکنن با ستاد تونستیم دستاوردهای خوبی را داشته باشیم. در جنگ تحمیلی اخیر واقعا ستاد تونست از طریق اولا تولید کننده ها، توزیع کننده ها و اصناف، و از طرفی هم از طریق نظارت در مجموع یک وضعیت باثباتی رو داشته باشه. در این جلسه اولا یک مروری شد تصمیم گیری روی طرح بنزین که من جا داره باز هم تشکر ویژه داشته باشم از همراهی مردم و همه نهادهای خدمتگزار مردم که کمک کردن که این طرح که به نفع مردم هست به خیر و خوشی جلو بره. راهبرد دولت هم که کلیه درآمدهای ناشی از این طرح باید صرف معیشت مردم بشه، یا به طور مشخص از طریق کالا برگ و احتمالاً کالاهای کوپنی یا نوعی دیگه باید در اختیار مردم قرار بگیره. بسی که شد روی بعضی از کالاها بود، از جمله برنج، که برنج تا چند ماه گذشته روی توی کالاهایی که ارز ترجیحی بهش تعلق میگرفت قرار داشت، که البته برنامه هفتم توسعه راه بردش اینه که به تدریج کالاهای با نرخ ترجیحی آزاد بشن و ما نظارت داشته باشیم و همون بحث معیشتی مردم که انشاءالله روندی که در دنبال میشه برنامه بر این است که ما به تفاوتی که از ارز ترجیحی نسبت به ارز آزاد ما در اختیار قرار خواهد گرفت صرف کالا برگا بشه، که در گام اول هم این کار رو کردیم. بنا بود برای سدک اول هر نفر 500 هزار تومان داده بشه که 120 هزار تومانی که اضافه شد همینه. دلیل هست این مطور بحث لبنیات شد که متاسفانه در دو هفته گذشته یک تصمیمات شاید غیر تنظیم بازاری تولید کنندگان گرفتن، که هم تذکر داده شد هم 4-5 قلم از لبنیات که باید ستاد تنظیم قیمت گذاری میکرد تصمیم گیری شد، که انشاءالله امیدواریم که با اعلام قیمتهایی که امروز در ستاد مطرح شد ثبات بازار رو داشته باشیم، به خصوص حالا در هفته آینده که شب یلدا رو داریم. توصیه به اصطلاح یلدایی شد به تولید کنندگان اصناف که انشاءالله کمک کنند که مردم بتونن کام گرم خانوادش رو با کالایی که مورد نیازش رو از گرمتر کنن رو در اختیارش قرار بگیرن.
در ارتباط با تنظیم بازار شب یلدا، خب از یه طرف که یه بخشیش کاملا درسته به مردم برمیگرده، خودمون با طبقه همدیگر رو داشته باشیم، فروشنده سعی کنه یه سود معقولی رو بگیره و منصفانه در این قصه برخورد بکنه، ولی از اون طرف هم با یه بخش زیادی از اصناف و فروشنده ها که صحبت میشه نکتهشون اینه که آقا منم دارم جنسمو گرون میخرم، یعنی منم وقتی میرم عمده مثلا از فلان بازار یا فلان بندر جنسو تحویل میگیرم، دارم اینو گرون تحویل میگیرم یا از تولید کننده دارم گرون میخرم و هر چقدرم سعی کنم سود رو پایین نگه دارم، باز هم خریدار قدرت خریدش نمیرسه که بخواد اون جنسو از من بخره. و خیلیاشون میگن که آقا اصلا ما خدامونه، ما به نفعمونه که قیمت پایین باشه، چون فروش ما هم بالاتر میره. و نمیدونم واقعا کجای این قصه به کی برمیگرده، ولی امیدواریم، امید چیز خوبیه، امیدواریم که قیمتا متعادل بشه و کاهش پیدا بکنه، هم به نفع فروشنده خواهد بود هم به نفع خریدار خواهد بود در نهایت. قرار شد که در ارتباط با موضوع بانک‌های ناتراز هم گفتگوی امروز داشته باشیم و در همین لحظه آقای سید جواد کاظمی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران روی خط ارتباطی ما هستن. آقای کاظمی سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. من فقط اینو تصحیح کنم که من عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی قم هستم و نایب رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی
بله.
اتاق ایران.
بله بله، آقای سید جواد کاظمی نایب رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران. آقای کاظمی عزیز، در چند وقت اخیر بانک‌های ناتراز موضوعشون خیلی داغ شده. حالا موضوعی که البته شما بهتر از بنده میدونید مال یکی دو روز گذشته و یکی دو ماه اخیر نیست، به سالهای گذشته برمیگرده و الان نتایجش شاید خیلی عیان‌تر شده و خبراش توی جامعه داره میپیچه. به نظرتون بهترین راه حل، حالا راه حل فوری بگیم دیگه، چون فعلا نیازمند راه حل‌های کوتاه مدت هستیم توی این قصه، به نظر من چی میتونه باشه؟ برخورد قهری صورت بگیره مثل همین اتفاقی که چند وقت اخیر با یکی از بانک‌های خصوصی رخ داد، یا اینکه نه به نظر شما راهکارهای دیگه‌ای هست که بانک مرکزی باید اونها رو پیش روی خودش قرار بده؟
خدمتتون عرض کنم که من خودم به عنوان یک تولید کننده و صادر کننده فرش دستباف ابریشم قم، بالاترین آرزوم برای اقتصاد کشور و دیگه اون نهایت اون افقی که در آرزوام میبینم اینه که ما به روزی برسیم که یک تجارت کاملا آزاد داشته باشیم، یعنی آزاد به این شکل که صادر کننده ما امروز محدود نباشه که بگیم آقا شما مثلا فقط سقف 500,000 دلار رو میتونید صادرات داشته باشید، مگر اینکه بیاین ارزتون رو برگردونین، تعهداتتون رو پوشش بدین و بخواین باز اضافه صادرات داشته باشین. همه جای دنیا صادر کننده رو تشویق میکنن، ما متاسفانه میایم به صادر کننده میگیم که آقا شما بیاین دلارتون رو برگردونید و با نرخ غیر واقعی، نرخ اون چی که به هر حال عرضه و تقاضا معین میکنه و نرخ رو مشخص میکنه، اون نرخ حقیقی هست، حالا ما هر اسمیه به عنوان آزاد یا هر چی میخوایم بوش بذاریم. و ما باید صادر کننده رو علاوه بر این که دستشو باز بذاریم در صادرات، تشویقش بکنیم. من دلم میخواد که یه عزمی تو کشور را بیفته، یه کار جهادی انجام بشه و همه بیان پای کار و حمایت کنن از صادر کننده. اون روز ما این صادرات 90 میلیاردی که به هر حال طبق آمار داریم به نظر من یه مرتبه دو برابر میشه و اقتصاد هیچ کشوری پویا نخواهد شد، هیچ پول ملی تقویت نخواهد شد مگر اینکه صادراتش قوی، کامل، جامع شکل بگیره. من الان خدمت تو عرض کنم که با توجه به اینکه توی اتاق قم به هر حال اشراف کامل دارم، الان حدود 2500 واحد صنعتی در استان قم داریم که عمدتاً صادرات محور هستن. خب این عزیزان میان درد دلاشون رو ما میگن، اگر که راه برای صادرات اینا باز باشه، اگر که اینا رو ما تو پیچ خم اداری و برگشت ارز و اینا قرار ندیم، صادراتشون یک مرتبه چند برابر خواهد شد و اونجاست که ما همه این مسائل که آقا الان گردن بانک میندازیم یا گردن دیگران میندازیم،
بانک های ناتراز آقای کاظمی فکر میکنید توی کل این ماجرا چقدر دخیل هستن؟
خب ببینید، همه این اتفاقات از دل یه سری تصمیمات ناصحیح در میاد. وقتی که شما فضایی ایجاد میکنین که یک گپی ایجاد میشه بین مثلا یه دلار نیمایی که شما مثلا 70 خورده ای یا به هر حال این دلار تالار اول و دوم که باز همونا مثلا 230,000 تومان با دلار آزاد فاصله داره، این گپه باعث میشه که یه اتفاقاتی بیفته که یه قسمتش از تو دل بانک در میاد، یه قسمتش از جاهای دیگه در میاد. ولی اگر ما تجارت کاملا آزادی داشته باشیم، چه در واردات چه در صادرات، چه دلیلی داره؟ من سوالم اینه، من به عنوان یه تولید کننده فرش، حالا در خصوص فرش ما 80% از این داستان به هر حال مبرا هستیم و همینجا لازمه که من تشکر کنم که به هر حال در مورد فرش این استثناء رو قائل شدن. اما من دلم میخواد که اقتصاد کل کشور ما با شما ببینید، تمام کشورهایی که امروز در اقتصاد دنیا حرفی برای گفتن دارن، تمام پوزشون رو صادراتشونه. ما باید، من خواهش میکنم، من اون کسایی که در کشور تصمیم میگیرن که در حال قوه مجریه، قوه در حال مقننه، تمام این عزیزانو من یک هایکشون و دستشون رو میبوسم که بیان واقعا دست در دست هم بدن و صادر کننده ما رو حمایت کنن. از صادر کننده نخوان که آقا شما بیایید عرض تو به قیمت غیر واقعی بفروشین، آزاد کنن این کارو. اگر شما، من این سوال از شما دارم که یه مطلبی در نظر بگیرین که صادرات 90 میلیاردی ما تبدیل بشه به 200 میلیارد، قیمت ارز 30% افت میکنه.
یعنی معتقد هستید که بذارید عرضه و تقاضا کار خودش رو پیش ببره؟
100%، همونطور که همه جای دنیا همین اتفاق میفته. یعنی ما الان اومدیم یه سری اداراتی، آقا شما اومدید بانک مرکزی رو بهش میگید که آقا بیاین در قسمت واردات صادرات شما دخالت کن، بانک مرکزی که امروز ارز نداره به وارد کننده بده، بانک مرکزی که نمیتونه دلار از کشورمون به خاطر تحریمای ظالمانه جا به جا بکنه، بانک مرکزی که نمیتونه LC باز کنه، برای چی ما تاجر رو پاس میدیم به بانک مرکزی؟ بذارین آخه خودشون کار خودشون رو بکنن. اگر که تجارت رو ما آزاد کنیم، اگر که یه نگاه جهادی به صادرات داشته باشیم، اگر صادر کننده رو ما حمایتش کنیم، بگیم آقا